ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اندونزیا. افغانستان با داشتن برنامه های بهتر تجارتی در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه در بخش سرمایه گذاری مقام اول را کسب کرده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. خبر از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از ستار فروغ می شنوید که در یک حمله گروه دولت اسلامی در شهر تکریت حداقل 26 تن کشته و 40 نفر دیگر زخم برداشتند. مقام های نظامی کوریای جنوبی و امریکا گفتند که کوریای شمالی راکت بالستیک را به بحیره ژاپن پرتاب کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان برویم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی چاشت امروز از استرالیا وارد جاکارتا مرکز اندونزیا شد. افغانستان به خاطر داشتن برنامه های خوب سرمایه گذاری در سطح جهان و آسیای میانه در حوزه روسیه و قفقاز مقام اول را از آن خود کرد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از انجام کار بررسی کمیته الکترونیکی، این کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی چاشت امروز از استرالیا وارد جاکارتا مرکز اندونزیا شد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور غنی در این سفر با رئیس جمهور اندونزیا و شماری دیگری از مقامات این کشور دیدار و در مورد گسترش روابط و همکاری میان این دو کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده است که در جریان این دیدارها در حضور رؤسای جمهوری افغانستان اندونزیا میان مقامات معارف، زراعت، احصائیه، اصلاحات اداری، ساینس و تکنولوژی و تحصیلات عالی هر دو کشور قرار است توافقنامه به امضا برسد. افغانستان به خاطر داشتن برنامه های خوب سرمایه گذاری در سطح جهان و آسیای میانه در حوزه روسیه و قفقاز مقام اول را از آن خود کرد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت این موفقیت به خانواده های افغان، سرمایه داران داخلی و بین المللی و سرمایه گذاران یک تصویر خوبی را می کند.
ما به خاطر بهبود محیط کسب و کار یک راهکار را ساختیم که در اوج 169 شاخص یا توصیه ها را ما شناسایی کردیم که برای از او یک پلان عمل ساختیم که انشالله برای تطبیق از او ما امسال در سال که پیش روی داریم انشالله تطبیق میکنیم.
در هر سال در شهر دبی امارات متحده عرب میان 140 کشور و 400 نهاد تجارتی و اقتصادی در مورد سرمایه گذاری در 7 حوزه رقابت صورت میگیرد که افغانستان امسال در حوزه ششم مقام اول را به دست آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از انجام کار بررسی کمیته الکترونیکی، این کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد. گلاجان بدی سیاد سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار این کمیته تا چند روز آینده به پایان خواهد رسید. به اساس حکم قانون انتخابات ولسی جرگه و شورای ولایت و شوراهای ولسوالی ها در بهار سال 1394 باید برگزار میشد، اما این انتخابات به تعویق افتاد و به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور ولسی جرگه به کارش ادامه داد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند یکی از اعضای مهم شبکه حقانی را در این ولایت بازداشت کردند. جنرال عبدالحمید قماندان امنی ولایت قندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت به نام امام الدین این عضو شبکه حقانی را در چهاردره این ولایت بازداشت کردند که بر ضد نیروهای امنیتی فعالیت‌های مسلحانه داشت و 17 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانده بود. به گفته آقای حمیدی این عضو شبکه حقانی به جرمش اعتراف کرده و گفته است در حمله بر پست‌های نیروهای پلیس محلی شمار زیادی از این دو نیروها را شمار زیاد از این نیروها را به قتل رسانده است. مخالفین مصالح دولت تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی.
گزارش شده است که در یک انفجار در شهر لاهور پاکستان حداقل 6 تن کشته شده و 15 نفر دیگر زخم برداشتند. ملک احمد خان سخنگوی حکومت پنجاب امروز گفت این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بود. و افزوده است که در این حمله یک موتر اردو که با تیم کارکنان سرشماری در حرکت بود هدف قرار گرفته است. خان برای رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت: ظاهراً هدف این حمله کارکنان سرشماری بود. نظامیان آنها را همراهی می کردند. به هر محل که کارمندان سرشماری می روند، نظامیان نیز با آنها می باشند. تصور می شود که هدف همین افراد بودند. خان گفت کشته شده ها شامل 4 سرباز و 2 غیر نظامی اند. رنا ثناءاللا وزیر قانون ایالت پنجاب گفته است که به نظر می رسد این یک عمل تروریستی بوده باشد. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت آن چرا یک حمله انتحاری خوانده به دوش گرفته است. یک گروه ناظر می گوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن افزایش یافته است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت نصفی از افراد کشته شده اطفال و یا زنانند. پیش از این رقم تلفات 58 تن گفته شده بود. این گروه نگفته است که از چی نوع مواد کیمیاوی در حمله دیروز بر شهرک خان شیخون استفاده شده است. کارکنان صحی محل گفتند که در این حمله ظاهرا از مواد کیمیاوی سارین استفاده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که دیروز در یک مراسم در بیت المقدس صحبت میکرد در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در سوریه گفت:
زمانی
که تصاویر کودکان خفه شده در نتیجه حمله کیمیاوی در سوریه را مشاهده کردم، تکان خوردم و خشمگین شدم. حمله عمدی بالای ملکی ها و اطفال به خصوص با استفاده از اسلحه غیر قانونی کیمیاوی قابل توجیه نیست. من از جامعه بین المللی می خواهم که مکلفیتش را ادا کند و این اسلحه وحشتناک را به طور کامل در سوریه از بین ببرد.
Remove these horrible weapons from Syria.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد مسوده یک قطعنامه که این حمله را محکوم میکند جلسه ای را برگزار نماید. ایالات متحده امریکا و دیگر قدرت ها حکومت رئیس جمهور بشار اسد را به خاطر این تلفات ملامت کردند. مقام های امنیتی و صحی در عراق میگویند که در یک حمله گروه دولت اسلامی در شهر تکریت حداقل 26 تن کشته شدند و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. دگروال خالد محمود یک مقام پلیس امروز گفت حدود 10 تن از تندروان مسلح به شمول 2 بمبگذار انتحاری شبهنگام وارد این شهر شدند. گزارش ها می رسانند که در حمله یک پسته تلاشی پلیس و خانه یک دگروال پلیس هدف قرار گرفته است. این دگروال پلیس و 4 عضو خانواده‌اش در این رویداد کشته شدند. و یک زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر مناطق نزدیک شهر مشهد در شمال غرب ایران را تکان داد. در این زلزله حداقل 1 نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. اداره سروی جیولوژی آمریکا و رسانه‌های ایرانی امروز گفتند که این زلزله حوالی ساعت 10:40 دقیقه صبح امروز در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق مشهد رخ داد. از پس لرزه‌های زلزله نیز گزارش شده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. بامیان برفباری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 12. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13. بدخشان برفباری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1.
ساعت 3:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اندونزیا تا چه حد مهم می باشد؟ یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:
اندونزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي.
افغانستان در برنامه های جلب سرمایه گذاری در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه مقام اول را کسب کرد. یک قمندان محلی شبکه حقانی در کندوز دستگیر شد. او در اقرار خود گفت:
در پوسته د مخمر اغولم ونی وله نخ کسانه پکې مرسول آیودنه تپیس.
اداره انکشافی آلمان دفاترش را به یک منطقه امن در کابل انتقال داد. ملل متحد میگوید 50 تا 60 سال دیگر در بر خواهد گرفت تا عراق و سوریه از ماین‌ها پاکسازی شوند. در نیمه دوم ساعت حقوق بشری و اساسی را داریم و همچنان رهبران زن به نشر می‌رسد.
تا زمان لیسانس آمد ایران بودم، بعد از لیسانس برد افغانستان شدم و ماستری خود در رشته بزینس از دهلی گرفتم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه وارد اندونزیا شد. محمد اشرف غنی میخواهد با مقام های جاکارتا درباره رابط دو کشور گفتگو کند. اندونزیا در مبارزه با افرادگرایی و تندروی اسلامی دستاوردهای قابل ملاحظه دارد و از راه ترویج اسلام میانه رو جلوه تندروی را گرفته است. مقیم نایب در مورد سفر رئیس جمهور به اندونزیا گزارش دارد که با هم میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان پس از سفر 3 روزه به استرالیا وارد جاکارتا شد و در آنجا با رهبران اندونزیا دیدار و گفتگو می کند. اندونزیا از لحاظ نفوذ بزرگترین کشور اسلامی در جهان به شمار می رود و در مبارزه با تندروی اسلامی تجربه موفق دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش در سفر 2 روزه به اندونزیا تلاش می کند تا همکاری این کشور را در تامین صلح و ثبات و همچنان انکشاف اقتصادی جلب نماید. فریدی پی رئیس بخش آسیای میانه و جنوبی در وزارت امور خارجه اندونزیا روز پنجشنبه در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی گفت هدف اصلی رئیس جمهور افغانستان به جاکارتا چگونگی استفاده از نظریه اسلام میانه رو برای مبارزه به منظور از بین بردن افرادگرایی و آگاهی بهتر برای پیدا کردن راه حل جهت تامین صلح در افغانستان جنگ زده می باشد. قرار است رئیس جمهور افغانستان از اندونزیا برای سفر 1 روزه عازم سنگاپور شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اندونزیا به خاطر یک کشور مهم اسلامی از یک جایگاه بسیار مهم در سیاست خارجی افغانستان برخوردار هست و بعد از اندونزیا رئیس جمهور به سنگاپور میرود.
اندونزیا در سالهای اخیر پیروزی‌هایی را در مبارزه با افراطگرایی به دست آورده است. به عقیده مقام‌های اندونزیایی، رهبران افغان می‌خواهند که راز پیروزی اندونزیا را در این مبارزه بدانند و ارزش‌های نظریه اسلام میانه رو را در کشور خودشان ترویج نمایند. با گفته وزارت امور خارجه اندونزیا، رئیس جمهور غنی در اولین روز سفرش با جاکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا ملاقات میکند. اشرف غنی و هیئت امراش روی انکشاف روابط تجارتی دو کشور نیز بحث میکنند. مناسبات تجارتی بین دو کشور در سال 2016 میلادی فقط به 16 میلیون دلار رسیده است. پیش از این صدر اعظم استرالیا در جریان سفر 3 روزه رئیس جمهور غنی با آن کشور برای انکشاف اقتصادی افغانستان یک موافقتنامه کمک 240 میلیون دلار آمریکایی را امضا کرد و به ادامه کمک های کشورش به افغانستان وعده داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
افغانستان با داشتن برنامه‌های منظم و بهتر تجارتی در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه در بخش سرمایه‌گذاری مقام اول را به دست آورد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت به دست آوردن چنین مقام نشان دهنده تصویر خوب در بخش سرمایه‌گذاری از افغانستان به جهان است. از سوی هم اتاق تجارت صنایع افغانستان این دستاورد را ستایش کرده میگوید با این کار سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در افغانستان میشوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید آوردن اصلاحات، ایجاد سهولت، برنامه‌های منظم و با اعتبار در بخش سرمایه‌گذاری سبب شده تا این کشور در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه مقام اول را به دست آورد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان به خاطر بهتر شدن محیط کار، سرمایه‌گذاری و تجارت در کشور یک راهکار جدید را ترتیب کردند که در سال روان عملی می‌گردد.
ما به خاطر بهبود محیط کسب و کار یک راهکار را ساختیم که در اوج 169 شاخص یا توصیه ها را ما شناسایی کردیم که برای از او یک پلان عمل ساختیم که انشالله برای تطبیق از او ما امسال در سال که پیش روی داریم انشالله تطبیق میکنیم که بتانیم یک محیط بهتر سرمایه گذاری را داشته باشیم.
همه سال میان 140 کشور و حدود 400 نهاد سرمایه‌گذاری و اقتصاد جهان در بخش سرمایه‌گذاری در 7 حوزه در شهر دبی امارات متحده عربی رقابت می‌شود. افغانستان در این رقابت در حوزه ششم مقام اول را به دست آورد. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید سال گذشته میلادی در افغانستان در بخش‌های انرژی، تولید خدمات ساختمانی، زراعت و معدن 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و همچنان برای تاجران 8000 جواز نیز توزیع گردیده است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع میگوید در سال 2017 میلادی در افغانستان پکیج 1.3 میلیارد دلاری سرمایه گذاری تهیه شده که در پروژه های مختلف عملی میگردد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان این دستاورد حکومت را ستایش کرده و میگوید که سبب تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان میگردد. احمد توفیق داوری معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک دستاورد بزرگ است و در این حال سرمایه گذاران خارجی نیز تشویق می شوند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما چیزی که بسیار مهم است برنامه عمل است و با در نظر داشت شرایط افغانستان و در نبود بیوروکراسی و فساد اداری یک برنامه جامع را ساخته و عملی می نماییم.
از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند ناامنی‌ها، کمبود برق، فساد اداری، نبود جاهای مناسب برای پارک‌های صنعتی از مشکلات عمده فرارای سرمایه‌گذاری در افغانستان میباشد. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان میگوید که حکومت افغانستان باید برای سرمایه‌گذاران زمینه‌های بهتر سرمایه‌گذاری را مساعد کرده و امنیت آنان را نیز به گونه کامل تامین نماید.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که افغانستان با داشتن برنامه‌های منظم و بهتر تجارتی در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه در بخش سرمایه‌گذاری مقام اول را به دست آورده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقام‌های قمندانی امنی کندوز از بازداشت یک تن از سرگروپان مهم شبکه حقانی در ولایت کندوز خبر می‌دهند. جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنی کندوز می‌گوید شخص بازداشت شده مربوط به شبکه حقانی بوده و در ولسوالی چهاردره کندوز بر ضد دولت فعالیت داشت. در این باره اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
مقام های قماندانی امنی کندوز میگویند که یک تن از قماندانان مهم شبکه حقانی را به نام امام الدین مشهور به بلال که عامل اصلی قتل چندین سرباز پلیس محلی می باشد بازداشت کرده اند. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندوز عصر روز گذشته در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که فرد بازداشت شده سال گذشته و در سال روان بالای دو پوسته پلیس محلی و یک پوسته خیزش مردمی در سطح این ولایت با همکاری افراد نفوذیش حمله کرده بود که در نتیجه آن بیش از 17 تن از سربازان پلیس محلی و خیزش مردمی را به قتل رسانده بود. بر اساس گفته های قماندان امنی کندوز شخص بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود نیز اعتراف کرده است.
خوشبختانه در اثر سعی و تلاش منصوبین مدیریت مبارزه با تروریسم و عامل اصلی قضیه که نه تنها در موضوع قزاق مستقیما دخیل بود و عامل اصلی قضیه بود، بلکه در دو مورد دیگه هم که در یکی در ساحه زاخل قدیم رخ داد هم شو قضیه مشابه و چند قبل هم در یکی از پوسته های خیزش مردمی ولسوالی خان‌آباد رخ داده بود، این فرد دستگیر شد که به نام امام الدینش مشهور به بلال.
در همین حال این قماندان بازداشت شده شبکه حقانی در تحقیقات ابتدایی به پلیس کندوز گفته است که با همکاری افراد نفوذیش در دو پوسته پلیس محلی و یک پوسته خیزش مردمی تعداد زیادی از سربازان پلیس محلی و خیزش مردمی را در کندز به قتل رسانده است.
در پوسته د محمداګل مونی ول نه کسان په کمر سول آیودنه تپیس
ما پوسته محمداګل را گرفتیم و در آن پلیس محلی را به قتل رساندیم و یک تنشان زخمی شد و در پوسته داخل 3 نفر زخمی شدند و متباقی کشته شدند و همچنان یک پوسته را در منطقه ملا غلام تصرف کردیم و در آنجا سربازان را به قتل رساندیم و تجهیزات را غنیمت کردیم. با این حال شورای ولایتی کندز از نفوذ مخالفان مسلح حکومت در صفوف نیروهای امنیتی در این ولایت به شدت نگرانی کرده و از مقامهای ارگانهای امنیتی کندز می خواهد تا افراد نفوذی این گروه را شناسایی و صفوف نیروهای امنیتی بیرون کند. اما قماندان امنیه کندز نفوذ گروه طالبان مسلح را در صفوف پلیس این ولایت رد کرده میگوید که نهادهای کشفی و استخباراتی آنان در تلاش هستند تا اشخاصی که در صفوف پلیس به مخالفان مسلح حکومت فعالیت میکنند شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.
اداره انکشافی جرمنی دفاترش را در کابل ترک نموده و به محل امن کوچ کرده است. این اقدام اداره انکشافی جرمنی عکس العمل است به تشدید شورش‌های طالبان و افزایش اختطافات در کابل. این خبر در حال منتشر شده است که طالبان تندرو در اعلامیه از سازمان‌های خارجی فعال در افغانستان خواستند در مناطق تحت کنترلشان به مردم عام خدمات ارائه کنند. جزئیات گزارش آژانس خبری جرمنی را در این مورد از زرغونه منگل می‌شنوید.
GIZ یا اداره انکشافی جرمنی دفاترش را در کابل ترک نموده و به محل دیگر شدیداً تحت نظارت کوچ می کند. این مسئله را رئیس بخش افغانستان اداره انکشافی جرمنی دیروز تایید کرد. این اداره از جمله 7 دفترش 6 آن را بعد از آن می بندد که در چند سال گذشته دائم در تلاش تأمین امنیت بهترین دفاتر و کارمندانش بوده است. گفته می شود این اقدام اداره انکشافی جرمنی عکس العمل است به تشدید شورش های طالبان، افزایش حملات این گروه در کابل و تجارت روزافزون و پرمنفعت اختطاف ها در افغانستان. خاص به سبب همین خطرات از کارمندان اداره انکشافی جرمنی قبلا خواسته شده بود منازل شخصی را که در آن به سر می برند ترک نموده و به ساختمان های دفاتر کوچ کنند. قیودات بر گشت و گذارهای این کارمندان در شهر نیز وضع شده بود. رئیس این اداره گفت قرار است امنیت این کارمندان در ساختمان‌های جدید که در آن فعالیت خواهند کرد به طور بهتر تأمین شده و پیشبرد پروژه‌های آنها نیز سهل گردد. این خبر در حال منتشر شده است که تندروان طالب در اعلامیه از سازمان‌های خارجی فعال در افغانستان خواستند در مناطق تحت کنترل این گروه کار کنند. در این اعلامیه که امروز منتشر شد طالبان از سازمان‌های خیریه مخصوصاً سازمان‌های اسلامی خواستند اقدام نموده و افغان‌های عام را در مناطق تحت اداره امارات اسلامی آنها کمک کنند. بر اساس منابع آمریکایی، حکومت افغانستان در حال حاضر کنترل کمتر از 60% خاک این کشور را در دست دارد و در بیش از 40% متباقی یا جنگ جریان دارد و یا تحت کنترل طالبان است. اعلامیه امروز طالبان سومین چنین پیغام از سوی این گروه از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف است که در آن از تلاش‌های کمک‌های خارجی که در گذشته مورد انتقاد طالبان قرار می‌گرفت ابراز حمایت و حفاظت شده است. این در حال است که سازمان‌های کمک رسانی از دشوار بودن دسترسی به مناطق تحت اداره طالبان و حملات بر کارمندان کمک رسانی در این مناطق شاکی‌اند. تنها در سال 2016 ملل متحد از وقوع 200 حادثه خبر داد که در آن کارمندان کمک رسانی دخیل بودند و 15 تن آنها کشته شده بودند. کارمندان سازمان‌های کمک رسانی اغلباً با خود وسایل و نشانه‌های را حمل نمی‌کنند که نمایانگر کار آنها در چنین سازمان‌ها باشد تا مبادا کشته یا اختطاف شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ملل متحد می گوید 50 تا 60 سال وقت را خواهد گرفت تا عراق و سوریه از وجود ماین‌ها، مواد انفجاری تبیه شده و سایر مهمات منفجر ناشده پاکسازی شوند. این سازمان روز پنجشنبه اظهار داشت برای انجام این کار صرف در عراق سالانه به حدود 170 تا 180 میلیون دلار نیاز است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
اگنس مرکلیو رئیس اداره خدمات ضد ماین سازمان ملل متحد میگوید 50 تا 60 سال وقت را خواهد گرفت تا کشورهای عراق و سوریه از وجود ماین‌ها، مواد انفجاری تعبیه شده و سایر مهمات منفجر ناشده پاکسازی شوند. اگنس مارکلیو گفته است به ده‌ها سال کار نیاز است تا این کشورها مانند اروپای بعد از جنگ دوم جهانی جلوه کنند که تا هنوز هم در اینجا و آنجای آن مهمات منفجر ناشده کشف می شود. اگنس مارکلیو رئیس اداره خدمات ضد ماین سازمان ملل متحد به تاریخ 4 اپریل که با روز جهانی آگاهی از خطر ماین‌ها مصادف است، در یک کنفرانس خبری گفت به تخمین اداره وی برای پاکسازی ماین‌های تعبیه شده توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق سالانه به حدود 170 تا 180 میلیون دلار نیاز است. به گفته ای وی صرف پاکسازی شهر موصل در عراق سالانه به حدود 50 میلیون دلار نیاز دارد. نیروهای عراقی و ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه‌ها به این سو مصروف عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی اند. در ماه جنوری اردوی عراق اعلان کرد که شرق شهر موصل به طور کامل آزاد ساخته شده است و جنگ‌ها اینک به خاطر تصرف بخش غربی آن ادامه دارد. اگنس مارکلیو میگوید مسئول ساختن عراق و سوریه به تلاش‌های مختلط و پیچیده و در بعد خیلی گسترده نیاز دارد و این کار ممکن است. به گفته وی هر قدر منابع مالی بیشتر فراهم شود به همان اندازه تیم‌های بیشتر ماین پاکی استخدام خواهند شد و نیروهای اردوی عراق برای خنثی ساختن ماین‌ها آموزش خواهند دید. اگنس مارکلیو گفته است مهمترین مسئله دادن اختیارات و صلاحیت به حکومت‌های عراق و سوریه است تا مشکلاتشان را خود حل کنند، کاری که کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا در پایان جنگ دوم جهانی انجام دادند. وی همچنان از جامعه جهانی خواسته است در صورتی که مهاجرین و بیجا شدگان در عراق و سوریه بخواهند به مناطقشان بازگردند با آنها مساعدت کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا می گوید خوشبین است که عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل عراق از داعش موفقیت آمیز خواهد بود. جارد گوشنر این سخن را دیروز هنگام دیدار از عراق ابراز کرد. این در حالی است که نیروهای عراقی سرگرم نبرد سنگین علیه داعش در غرب موصلند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا دیروز از یک پایگاه نظامی در 16 کیلومتری موصل دیدار کرد. او خطاب به سربازان گفت: امیدوار هستم پیروزی که در آینده نزدیک در موصل خواهید داشت تنها یک پیروزی برای نیروهای عراقی و آمریکایی نخواهد بود، بلکه یک پیروزی برای جهان خواهد بود. جارد کوشنر افزود خوشبین است که عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل عراق از داعش موفقیت آمیز خواهد بود. کوشنر همراه با جوزف دنفورد رئیس کمیته لوید استیزان اردوی آمریکا به عراق رفته است. داماد دونالد ترامپ در جریان سفر دو روزه‌اش به عراق از بغداد و اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق نیز دیدار کرد. کوشنر و دنفورد با مسعود بارزانی رهبر کردها و مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت منطقه کردستان ملاقات کردند. بارزانی در صفحه تویتر خود نوشت که این ملاقات ثمر بخش بود و افزود که این مقامها در مورد جنگ علیه داعش بحث کردند. این سفر کوشنر 36 ساله به عراق نشانه از قدرت روز افزون او در اداره ترامپ است. اداره ترامپ وظایف زیاد را در بخش‌های داخلی و سیاست خارجی به شمول کار روی معامله صلح شرق میانه به کوشنر داده است. دیدار این دو مقام برجسته آمریکایی از عراق در حال صورت می‌گیرد که نیروهای عراقی به روز سه‌شنبه در نبرد سنگین علیه داعش در اطراف مسجد نوری در غرب موصل شرکت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، احمد الرومی مأمور پلیس فدرال از پیشرفت در عملیات نظامی در غرب موصل خبر داده است.
در حال حاضر و در جریان دو روز گذشته ما به سوی شهر کهنه پیشروی کرده. وضعیت در محل عالی و تحت کنترل است. دشمن حدود 25 تا 30 متر دورتر می باشد.
نیروهای عراقی بخش شرقی موصل را در جنوری تصرف کردند. این نیروها مرحله دوم عملیات را برای تحت کنترل درآوردن غرب موصل با حمایت زمینی و هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در فوریه را اندازی کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از مسافرت به استرالیا امروز وارد جاکارتا پایتخت اندونزیا شد. مقام‌های امنیتی ولایت کندوز میگویند که یک عضو مهم شبکه حقانی را در این ولایت بازداشت کردند. وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا در پرورشگاه علاءالدین در کابل شماری از دختران مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. گزارش شده است که در یک انفجار در شهر لاهور پاکستان حداقل 6 تن به شمول 4 سرباز کشته شده و 15 نفر دیگر زخم برداشتند. یک گروه ناظر میگوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن رسیده است. و مقام‌های امنیتی و صحی در عراق میگویند در یک حمله گروه دولت اسلامی در شهر تکریت حداقل 26 تن کشته شدند و 40 نفر دیگر زخم برداشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم حمیرا الکوزی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع میگوید افغانستان در مقایسه با روسیه، کشورهای آسیای میانه و قفقاز در مساعد ساختن سهولت‌های سرمایه‌گذاری مقام اول را کسب کرده است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت حکومت سهولت‌های قابل ملاحظه را در عرصه سرمایه‌گذاری مساعد و اصلاحات لازم را به میان آورده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان این موفقیت را یک دستاورد بزرگ خوانده میگوید با این پیشرفت سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان خواهند شد. اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید علت افزایش عواید گمرکی امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش واردات در بندر حیرتان است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته سطح واردات از بندر حیرتان 50% افزایش یافته است. به اساس معلومات آقای سپاهی زاده سال گذشته در عواید 35% افزایش آمده بود. آقای سپاهی زاده افزود از طریق بندر حیرتان مواد ساختمانی، خوراکی، نفتی که بیشتر از روسیه و قزاقستان است وارد می شود. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1170 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2230 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1700 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1020 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 50 پول، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 10 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 627 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که آرزو غیاسی میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق بشری و اساسی با همیرا الکوزه.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خب آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سیرت، قسم که کار حق بشری هم اتباع افغانستان است. میشه در مورد این که قوانین ملی و بین المللی در مورد حق کار چی گفته به شنونده ها معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شنونده های عزیزی که مدای ما را میشنوند. در رابطه به حق کار، اسلام عزیز ما اشاره داشته که معقولی است که الکاسب و حبیب الله، که کاسب هر کس که کسبگر است، او دوست الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه به او اشخاص ذکر میکنه، کسایی که دعا میکنه دعای از او مستجاب نمیشه، به این منظور که مشرب و ماکل از او از طریق حلال به دست آورده باشه. پس این حدیث با ما این اشاره را میرسانه که کسب و کار در دین مبین اسلام ما یک حق بشری است. استنباط ما در قانون اساسی که یک وثیقه شرعی ملی ماست در ماده 48 حق کار را به وضاحت ذکر کرده که کار حق هر افغان است تا سن قانونی را که تکمیل کرده باشه و هر کس حق کار در رابطه داره و برای حق کار قوانین خاصی تنظیم شده که او حق کار است، ساعات کار، رخصتی، معاش به اساس رتبه، ای همه تقاوت و غیره به او نمی پردازیم چون وقت ما کم است. پس اسلام منبع اول حق کار ماست، دوم قانون اساسی منبع دوم و وثیقه ملی ما است که در رابطه ذکر کرده، همچنان که افغانستان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته در ماده 6 از او هم حق کار را ذکر کرده. پس به در روشنایی قوانین اسلامی ملی و بین المللی کار حق بشری هر تابع کشور است که کشورها همشان دارای قانون اساسی و ملحق به این میثاق بین‌المللی شدن، حق کار بشری هر کشور است. پس ما میتونیم که کار یک حق بشری هر انسان است، باید هر تابع افغانستان از این حق خود باید مستفید باشند.
خب آقای سیرت، قسمی که شما هم ذکر کردین کار حق هر شهروند افغانستان است، اما بیشتر جوانای کشور ما قسمی که همه شاهد هستیم بیکار هستند و تعدادشان هم به خاطر نبود کار دست به مهاجرت ها زدند. علت بیکاری در افغانستان چیست؟
تشکر، به خوب سوال شما اشاره کردن و به خوب نقطه. اصل عوامل عدم بیکاری یعنی در سطح کشور که کار وجود نداره، جوانان عزیز ما از این کشور به مهاجرت به فرار دست میزنن و مخاطرات را متقبل میشن، از کشور فرار میکنن. علت اساسی از این اول در قدم نخست جنگ است در کشور، دوم فساد اداری است، سوم بیکاری است، چهارم سطح جرائم بالا است که او رو آوردن به احتیاط است. پس ای عوامل همه دست به دست داده بالای اذهان جوانان عزیز ما روحی منفی به جا گذاشته. در قدم بعدیش روابط بر ضوابط از طرف حکام است، چون حکومت های فعلی به اساس تنظیمای سیاسی، قومی و غیره تقسیم شده. از طرف سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بارها به این ذکر میشه که ما بستهای خالی را داریم. در پهلوی ازی عدم تأمین امنیت و رشد سکتور خصوصی است که دولت نتوانسته چی خودش و چی سکتور قوی سکتورهای خصوصی را تقویت ببخشه، در تأمین امنیت از و اقدام بکنه. ای اساس است که جوانای عزیز ما که بسیار با مشکلات و با یک مستقبل تاریک در سای پانتونای خود چی در خصوصی چی در دولتی میخوانند، ولی با تاسف که برای از وا هیچ زمینه کار نیست.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق کار ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق کار است. خب، سیرت صاحب نبود زمینه های کاری و مساعد بودن زمینه های کار چی تاثیرات را بالای یک جامعه داره؟
اول نبود کار اثرات منفی که سره جامعه می گذاره. فرار جواناست، قلت تحصیل تعلیم این می باشه که هر جوانی را وقتی می بینه که از او کده یک قدم پیشتر جوان از هر پانزهی که فارغ شده ولی بیکار است. این ضربی اول است که بر روحی یک جوان اثر منفی می گذاره، به درس تشویق نمی شود، درس کما حقوهو نمی خواند. دوم، زمینه مساعد فرار جوان از این کشور مساعد می سازد. سوم، رو به اعتیاد آوردن است. چهارم، سطح جرائم گرافش به بالا میره، ناامنی ایجاد میشه، هیچ کس احساس مسئولیت نمی کنه. اگر زمینه کار مساعد باشه، جوان ما به درس تشویق میشه، فکر اختراع را میکنه، فکر نوآوری را میکنه. اگر او جوان به سطح تلویزیونها، رادیوها تشویق شوه، به این امید ما هستم که شاید یک جوانی که قبل از اینکه از 12 فارغ شوه شاید او مخترع باشه، در اختراع خود نوآوری کرده باشه، قسمی که ما هم بعضی جوانا را میبینیم. کشور ما که خانه ماست، اگر کار باشه این در امن می باشه. وقتی خانه شخصی ما باشه، ما در امن هستیم و در امن زندگی میکنیم. امروز یک فرد فامیل به لحظه که به خانه نمیه به تشویش از این است که مبادا کی را شاید در کوچه کسی گرفته باشه و شاید ایره کس فرار داده باشه. این اثرات منفی از این است و این عدم توجه دولت است که برای جوانای ما زمینه کار چی در سطح دولت و یا چی در سطح سکتور خصوصی مساعد نساخته. در سکتور خصوصی تأمین امنیت تجار ما را که ما حقوه نگرفته. اگر تأمین امنیت تجار ما شوه، مالیات کم باشه، ما به این متیقن استم که سکتور خصوصی میتانه که 50% بیکاری را کاهش بده. و رابط سر ضوابط اگر ای مفکوره را دور بکنیم، چون دولت ما به اساس احزاب و به اساس قومیت تقسیم شده و کار به اهل کار سپرده نمیشه، اگر این موضوع هم دور شوه، ما به این متیقن استم که رشد کار از طریق خود دولت مساعد میشه و از طریق سکتورهای خصوصی هم میشه که دولت سکتورهای خصوصی دست به دست بده. این موضوع مشکل امروزی ما که در جامعه ما با این دوچار است، با این امید استیم که این تقلیل پیدا میکنه و مردم زندگی مناسب را دریافت میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هوت پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
رهبران زن
شنونده های عزیز برنامه رهبران زن سلام و خسته نباشید دارم خدمتتان آرزو غیاسی هستم میزبان شما عزیزان در برنامه امروز دختر خانم را که کبرا توسلی نام دارد و همراه با دو دختر خانم همسن سالش دست به ابتکار زده و به اولین بار قهوه خانه در کابل ساختند مهمان ماست این بانو ماستریش را از اداره و تجارت در یکی از پوهنتون های هند به اتمام رسانیده و اکنون در کنار قهوه خانه که دارد در وزارت اقتصاد نیز مصروف کار است. کبرا توسلی میگوید که زنان باید استقلالیت مالی داشته باشند چون به باور وی وقت زنان استقلالیت مالی داشته باشند خشونت علیهشان کاهش مییابد. اینکه بانو توسلی چطور جرأت کرده و همراه با دو بانوی دیگر بدون حمایت مردی توانستند قهوه خانه در کابل باز بکنند در این برنامه با صحبت های خودش دنبال کنید.
اول از همه سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی دارم.
سلامت.
کبرا توسلی هستم، متولد 1365 در ایران و تا زمان لیسانس هم در ایران بودم، اما بعد از لیسانس وارد افغانستان شدم و ماستری خود در رشته بیزینس از دهلی گرفتم.
خب خانم متوسلی، شما گفتین که دوره مهاجرت هم سپری کردین.
بله.
چطور بود وضعیتتان در زمان مهاجرت؟
خب مطمئنا مهاجرت در هر جایی سخت خواهد بود. اگر مهاجرت اجباری باشه، خب ما به دلایل جنگ و ناامنی و بیکاری مجبور شدیم که مهاجرت کنیم به ایران و سالهای زیادی در ایران بودیم و ما تا زمانی که لیسانس خود گرفتم اصلا افغانستان نیامده بودم و افغانستان نیده بودم. خب به تبع سختی های مهاجرت خیلی زیاد بود، اونا با ما تحصیل مشکل داشتن، با کار مشکل داشتن. خب شرایط ایران برای همه آشنا هست دیگه، همه خبر دارن که کار کردن تحصیل کردن در ایران چقدر سخته. اما با این وجود ما تا مرحله لیسانس کل اعضای فامیل در ایران بودیم و بعد از اینکه لیسانس خود گرفتیم برای ادامه تحصیل و کار وارد افغانستان شدیم.
فعلا مصروف چی کارها هستین؟
ما فعلا به عنوان رئیس پروژه سازی در وزارت اقتصاد مصروف هستم و از طرف دیگه بزنس شخصی خود با همکاری دو تا دوستان به نام زهرا و جاهده در کافه بارانا شروع کردیم که اولین کافی شاپ یا اولین کافی است که در افغانستان توسط خانم ها منیج میشه و پیش برده میشه.
بله بسیار خوب. قسم که شما گفتین اولین کافی است که توسط خانم ها اساس گذاشته شده و بله. اونا را خانم ها مدیریت میکنه.
بله در شروع کار این کار خیلی خوب منعکس شد در رسانه ها، در مدیا و من فکر میکنم که اکثر مردم ما حداقل یک بار شده این نام به گوشان خورده باشه.
البته حتما خورده، مطمئن هستم. خب میشه معلومات بدین که چطوری انگیزه برتون پیدا شد که شما بخواین یک قهوه خانه در کابل ایجاد بکنین؟
زمانی که ما دوره ماستری خود در هند می‌گذراندیم، من و زهرا جان و جاهده جان همیشه به این فکر می‌کردیم که چقدر شرایط در هندوستان برای خانم‌ها خوب هست. ما می‌تونستیم شب یا صبح زود یا هر وقت از روز بریم در یک کافی شاپ بشینیم، بدون هیچ مزاحمتی صحبت بکنیم، گپ بزنیم، کافی یا قهوه بنوشیم یا حتی تولد خود، برده یا سالگرد خود اونجا بگیریم، پارتی‌های خرد و کوچک خود بگیریم بدون هیچ مزاحمتی. باز می‌شستیم با هم صحبت میکردیم که چرا در افغانستان همینطور شرایط وجود نداره، چرا افغانستان همینطور جای وجود نداره. خیلی از خانم ها در افغانستان اصلا هیچ امکانات رفاهی ندارن، هیچ امکان تفریحی ندارن و تنها جایی که خانم ها میتونن چند ساعتی برن بیرون و یک هوای تازه کنن، یک روحیه خود به دست بیارن، شاید همین کافی شاپ ها یا رستوران ها باشه که در اونجا هم سیف نیستن. در اونجا هم خیلی از مشکلات برایشون پیش میآید، نگاه های نادرست، رفتار های نادرست یا اعتمادی که فامیل ها ندارن به طور جاها که دختران خود اونجا روان کنن. بعد ما سفر گفتیم که حالی که ما تجارت خواندیم، بیزینس خواندیم و در این رابطه خب یک سری اطلاعات اولیه رو داریم، شاید بتانیم یک محیط بهتر، یک محیطی که مناسب با استانداردهای جهانی باشه در افغانستان برای خانم‌ها به وجود بیاریم، جایی که مدیریت با خانم‌ها باشه و اصل امی خدمات هم با خانم‌ها باشه، شاید قابل قبول‌تر، قابل اعتمادتر باشه. و زمانی که ما در هند بودیم این فکر در ذهن ما جرقه زد و زمانی که پس آمدیم افغانستان یک مدتی کار کردیم، معاشای خود جمع کردیم تا تنظیم کافه را برا بندازیم.
خب قسمی که شما گفتین که چند مدت کار کردین، واسه پول شخصیتان سرمایه گذاری کردین روی از قهوه خانه، میشه بگوین که چطور آغاز کردین، چطور این جرأت کردین، حراس حس نکردین که ممکن شما نتونین یا یه هدف که دارین بتونین به او برسین و قهوه خانه در شهر کابل بسازین؟
زمانی که ما تصمیم گرفتیم که بیاییم یک کافی شاپ یا یک کافه در کابل افتتاح بکنیم، خب متاسفانه شرایط خیلی سخت بود و کمتر کسی مشاور ما بود. خیلی از کسا میگفتن که شرایط افغانستان روز به روز رو به بد شدن میره، شرایط اقتصادی بدتر شدن میره، بهتر شما این کارو نکنید، و اینکه شما سه تا خانم هستید و هیچ مرد شما رو ساپورت نمیکنه، کافه کار یک خانم نیست، بعد مردا باشن حتما تا این کار انجام شوه. و برای ما پیدا کردن جا خیلی سخت بود. هر جا که میرفتیم که یک جا را ببینیم، یک دکانی ببینیم برای کرایه کردن، به ما میگفتن که آ شما میخواهید آرایشگاه بزنید؟ یعنی تنها چیزی که به ذهن اونا میرسید این بود که سه تا خانم که یک دکان لازم داشته باشن فقط میتونن یک آرایشگاه باز کنن و به چیزی بالاتر از اون فکر نمیکردن. و زمانی که ما موفق شدیم بالاخره یک جای مناسب پیدا بکنیم، مالک دکان بسیار تعجب کرده بود که شما میخواهید واقعا کافی شاپ باز کنین؟ گفتیم بله. و اونا به ما گفتن اوکی، درسته که کار کردن با خانم ها بسیار جنجالی هست، هر مردی نمیتونه با خانم ها معامله بکنه. من نمیفهمم که اونا چه خاطره تلخ یا چه تجربه بدی داشتن از معامله کردن با خانم ها، اما این ذهنیت منفی در وجود اونها بود. و در نهایت ما موفق شدیم که مالک دکان راضی کنیم که با ما قرارداد بسته کنه. بعد از اون ما رفتیم سراغ دکوریشن و دیزاین کافی شاپ. همه چیز کافه با خود ما بود و ما بودیم که هر روز میرفتیم پشت گلکار و نجار و نمیفهمم.
فقط شما سه دختر خانم بودین، هیچ کسی دیگه همراهیتان نمیکرد؟
هیچ مردی ما رو سپورت نکرده اینجا مواقع. این تا زمانی که ما استاف خود استخدام کردیم فقط سه نفر بودیم و برای ما خیلی سخت بود. خب ما این کارا رو نکرده بودیم که بریم با نلکار صحبت بکنیم، با برکش صحبت بکنیم. با
عکس العمل های اونا چی بود؟ چگونه برخورد میکردن؟
خیلی تعجب میکردن و کارم انجام میدادن، اما تعجب میکردن و سوال پرسان میکردن که چطور شما همچین تصمیمی گرفتید؟ چطور این ریسک کلانه میکنین؟ شما سرمایه شما، زحمات شما، معاش شما همش در این چه خرج میشه؟ بهتر نبود که میرفتید یک آرایشگاهی باز میکردید؟ این کار مردا هست، جایی که مردایی که با سرمایه کلان شکست خوردن، شما ستا خانم میخواین چیکار بکنید؟ از این سوال از ما پرسان میکردن.
بسیار خوب. زمانی که شما تکمیل کردین کاری قهوه خانیتانه، عکس العمل مشتری ها چطور بود؟ عکس العمل مردم چطور بود؟
جالب بود برای خیلیشون، حداقل تمایل داشتن که برای یک بار هم بیاین نزدیک ببینن که گپ چی هست، چطور هست. و استقبال خانم ها خیلی خوب بود، آقایان هم بعضیشون واقعا استقبال کردن، اما با این وجود ترجیح میدادن که برن در کافی شاپی که مال رقیب ها هست. نمیفهمم چرا. خانم ها خیلی استقبال کردن، اما در رابطه با آقایان هم بودن کسایی که ما را حمایت بکنن، حرفای دلگرم کننده به ما بزنن، اما ما میدیدیم که خیلی از پیش ما تر میشدن، میرفتن جایی که مربوط به آقایان بود، اونجا میششتن.
یعنی خانه شما تنها مربوط به خانمان ساقیان هم میتونند؟
ما جایی را گذاشتیم که رفاه و آسایش مخصوص خانم ها باشه، اما برود آقایان هم ممنون نکردیم. تارگت ما، هدف ما خانم ها هست، رفاه خانم ها، اما آقایان هم میتونند تشریف بیارن.
کسایی که در این قهوه خانه کار میکنن همیشون خانم هستن یا پسرا هم هست؟
آشپز ما خانم هست، منیجر ما خانم هست، اما دو سه نفر مرد هم همراه ما هستن که کارهای گاز انجام میدن، وسایل سنگین جابجا میکنن. میکس هست، هم خانم ها هستن هم آقایان هستن.
برخورد فامیلا در این راستا وقتی شما خواستین یک قهوه خانه در کابل باز بکنین، برخورد فامیلا چگونه بود؟ آیا اونا تشویقتان کردن یا اونا هم ترس از این را داشتن که شما مبادا ضرر بکنین یا مورد عکس العمل های منفی مردم بر بخورین؟
به شخصا فامیل خود ما استقبال کردن، گرچه این حراس هم داشتن به گفته شما که شاید ما شکست بخوریم، اما هیچ وقت نگفتن که این کار را نکن. و تا لحظه آخرم پدر و مادر ما مرا حمایت کردن، همین لحظه هم همینطور، و همه چیز به خود ما واگذار کردن و به ما گفتن آمادگی داشته باشین که شما گپ های بد هم بشنوید، عکس العمل بد هم ببینید. کمایی که ما در مدیا خیلی گپ هایی شنیدیم که واقعا خود ما شاک شدیم که گپ ها از کجا آمد، چطور آمد، بر چه مبنای آمد. اما روی هم رفته فامیل ها واقعا تشویق کردن.
در میدیا گفتین که حرفای شنیدین که شاکه شدین، مثلا چی حرفای شنیدین؟
ما یک پیج داریم در فیسبوک به طور مثال که ما اونجا خدماتی که ارائه کردیم، سرویس هایی که دادیم اونجا مطرح میکردیم، با مشتریان خود یک کانکشن ایجاد کرده بودیم و خیلی وقتا کسایی میمنن گپایی میزنن که واقعا جالب نبود، یک دید بسیار منفی و بدی راجع به کار خانم ها در اجتماع داشتن، مخصوصا کافه. بسیار گپای ناحق زدن، تهمت های ناحق زدن و من خوشحال میشم که همیشه از اونا بخوایم که حداقل یک دفعه بیاید ببینید اگر کدام موضوع بدی دیدید بیاید مستقیم با خود ما مطرح بکنید.
شما که گفتین در عرصه تجارت ماستری دارین و در این رشته خود هم کار میکنین، البته در وزارت اقتصاد مصرف کار هستین و هم یک کار کوچک بگوییم یا بزرگ هم انجام دادین، البته از دیده ای که شما سه دختر خانم تانستین دست بچونین ابتکار بزنین، یک کار واقعا بزرگ است که انجام دادین. چی ارزوها و چی هدف دیگه دارین در آینده به افغانستان و اجتماعیتان؟
برای من خیلی خوشایند هست همین لحظه که من با شما گپ میزنم. شاید اولین کسا ما بودیم، خب سختی خیلی زیادی داشتیم، اما بعد از ما دیدیم که چند تا خانم دیگه کار مشابه ما رو شروع کردن. حداقل همین جرأت شاید در وجود اونها قوی تر شد، تقویت شد که اونها با روحیه بالاتری وارد بازار کار شون. شاید ما اولین بودیم، اما حالا میبینیم که خیلی زیادتر شدن. سمت قلعه فتح الله مدینه بازار یا باز شده، سمت شارنو آی کافه باز شده، یا آی خانم در پل سرخ. همینطور میبینیم که خانم ها، آی خانم من مطمئن نیستم که مربوط به خانم ها باشم، اما میبینیم که کارمنداشون خانم هستن. یعنی کم کم این فکر در اجتماع مورد قبول واقع میشه که خانم ها میتونن کار بکنن. اگر که یک مرد میتونه در رستوران کار بکنه و معاش داشته باشه، بتونه نظر اقتصادی فامیل خود حمایت بکنه، شاید خانم هم بتونه و حتی بهتر از اون میتونه کار انجام، چون خانم ها در نظافت، در پاکی دقت بیشتری دارن. و من خوشحال هستم که همین کار ما یک کار آغازینی بود، یک راه حلی بود برای بقیه خانم ها، اونها هم بتونن وارد بازار کار شوند، اونها هم بتونن توانایی خود محک بزنن. همین لحظه من میبینم که خیلی از خانم ها میان در کافه ما و تقاضای کار میدن. در روزهای اول برای ما سخت بود که بتونیم چند تا خانم پیدا بکنیم که با ما کار بکنن، ولی حالا خدا رو شکر اعتماد روز به روز بیشتر شده میره.
بسیار خوب. شاید زنان و دختران زیاده باشن که البته اول خوب بخواین تحصیل بکنن و اگر تحصیل هم کردن زمینه کار برشان مساعد نیست، یا فامیلای اجازه نمیده، یا هم اونا چونین ابتکار در ذهنشان خطور نمی کنه که اونا خودشان قسم که شما شخصا با پول شخصی خود یک ابتکار کردین و یک قهوه خانه باز کردین، اونا هم دست به چونین کاری بزنن. پیامتون به اونا چی است؟ چی گفتنی دارین به این چونین خانما؟
من فکر میکنم که هر خانومی در هر زمینه مطمئنا توانایی مخصوص خود داره. خانمایی که تحصیل کردن خب به تبع باید از تحصیل خود استفاده کنن، یک نفع به جامعه برسانن و یا حداقل به بقیه خانمهایی که در جامعه وجود دارن کمک بکنن در رازی توان خودشان. مطمئنا زمینه های زیاد در افغانستان وجود داره که خانم ها بتوانن توانایی خود نشان بدن و این خانم ها اول از همه باید توانایی خودشون را سایه بکنن، در رابطه با همون توانایی تحصیل کنن و اون مهارت در وجود خودشان تقویت بکنن، در نهایت بتوانن یک جایی برای خود پیدا بکنن با حداقل امکانات. شاید کافی شاپ یا کافه هزینه اولیه زیادی لازم داشته باشه، اما بعضی از کارها هست که هزینه کمتری نیاز دارن. اینها باید به خود اعتماد کنن، خود باور کنن و وارد بازار کار شون. باید بتوانن نه تنها که برای خود کار پیدا کنن، بلکه برای دیگران هم کارآفرینی کنن. باید بتونن بقیه خانم ها و بقیه افراد جامعه رو مورد سرپرستی و حمایت خودشان قرار بدن، چون که خانم ها تحصیل کرده هستن. اگر خانم ها بتونن استقلال مالی داشته باشن، اول از همه امی اعتماد به نفس خودشان تقویت میشه، شخصیت خود قوی میکنن. دختری که استقلال مالی داشته باشه، شخصیت قوی داشته باشه، به تبع مادر قوی هم خواهد شد، یا خانم خانه قوی هم خواهد شد. این خانم دیگه متکی به هیچ مردی نخواهد بود. ما اینجا در افغانستان زندگی میکنیم، افغانستان شرط پایداری نداره در حال حاضر، متاسفانه هر روز جنگ هست، انتحاری هست و ما میبینیم که خیلی از فامیل های ما متاسفانه در حال حاضر بی سرپرست هستن، با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن، با درخواست های نامشروع برای که بتونن زندگی خود بگذرانن، چون هیچ مهارتی ندارن، چون هیچ تحصیلی ندارن، خب متاسفانه توانایی را نخواهند داشت که بتونن فامیل خود از نظر مالی حمایت بکنن و ناچار میشن که دست به کارهایی بزنن که شاید مناسب نباشه، مثل کار در خانه مردم باشه. یا من دیدم خیلی از خانم ها دیدم بعد نزدیک باشون صحبت کردن، گفتن کار نیست برای ما، اگر کار باشه ما لازم نیست که در سر سرک بیم بعد مردم پول گدایی کنیم. اگر که این خانم ها بتونن نظر مالی مستقل باشن، خب مطمئنن هم به مرد خانه خیلی کمک میشه، مرد خانم دلش جمع خواهد بود، اگر یک روزی یک مشکلی برای من پیش بیایم فرزندان من، طفلای من سر سرک نخواهد مان و یک چنان مادر قوی داره که بتونه اونها رو تقویت بکنن، اونها رو حمایت بکنن و انظر تحصیلی انظر مالی اونها رو پوشش بدن. زنی که مستقل باشه مطمئنن با یک فکر آسوده با یک شخصیت قوی تر میتونم بقیه افراد خانواده رو سپورت بکنم. حتی یک زن مستقل مطمئنن فرزندان مستقل دختران مستقل خواهد داشت در آینده هم همچنان. مشکلات زیاد است، سختی ها زیاد است، اما هیچ کاری بدون مشکلات و سختی ها نیست. همه شما میتونید اگر که بخواهید. من میگم که خانم ها بیشتر وارد بازار کار شوند. خانم ها میتونن مدیریت قوی داشته باشند، میتونن که حداقل 10 نفر 15 نفر 40 50 نفر یا بیشتر از زور مورد سرپرستی کاری قرار بدن.
تشکر زیاد خانم کبرا متوسلی از اینکه به برنامه ما حضور یافتین.
من تشکر میکنم از اینکه فرصت به ما دادید. یک جان سپاس.
رهبران زن
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38